سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینماگر. کیان هستم به همراه امید و امید اس با ویژه برنامه فاز جدید دنیای سینمای دیسی در خدمتون هستیم. رقیب اصلی مارول و شرکتی که در واقع در خیلی از جهات پیش قدم بود ولی در مسئله سینما فعلا از مارول عقب افتاده. تو قسمت اول در مورد فیلم‌های آینده‌ای که قراره در یکی دو سال آینده بیاد از DC، همینطور از سریال‌هایی که قراره بیاد و همینطور دورنمایی که ما از این دنیا در دو سال آینده حداقل خواهیم بهش صحبت می‌کنیم. در قسمت دوم هم می‌ریم سر وقت فیلم سویساید اسکواد 2021 که مثلا همین اسمش هم نکته و صحبت داره. امید جان میخوای شروع کن و از این فاز جدید امید ما واندر وومن 1984 و این فیلم سویساید اسکواد 2021 رو دیدیم. با همین دوتا فیلم اگه بخوای شروع بکنی به نظرت فرقی نسبت به فیلم‌های قبلی یا اون دنیای قبلی کرده یا نکرده؟
آره سلام بکنم من اول به همه بچه‌ها و اینکه اولا که گفتی که رقیب اصلی مارول الان دیسی با این وضعیت خانه برادرز دیگه با هم دیگه هیچ رقابتی نداره، یعنی فقط داره تمام تلاشش رو میکنه دیسی یه ذره تو این فیلم ساختن اصلا کاری به کمیک و پیشینه و اینا ندارم فقط یه ذره بتونه پا به پای مارول بیاد، یعنی کلا تو همین من اینکه عرضم به حضورت که اون واندر وومن رو که بیچاره چشامو که اون فیلم رو دیدیم واقعا بیچاره چشامو سوالم ازم خیلی متوسط بود. خواستم میدونم که کلا هم رفتارش دنیا تو تیکه شده و میرسیم بخش دو بود رو باید کنیم، ولی تو این هم چیز خواستی نایدم خیلی متوسط بود در بهترین حالتش.
خیلی ممنون. بذار امید اسم بشنویم در مورد پیشبینیش از آینده دنیای DC و این دو فیلم. البته با اون قسمت صحبتت کاملا موافقم، مارول فعلا خیلی جلوتره و DC حقیقتا داره دست و پا میزنه که یک سهمی از این بازار بزرگ رو یا در واقعتون یه تیکه از این کیک بزرگ رو به دست بیاره. اینو کاملا داری درست میگی، ولی میخوایم صحبت بکنیم ببینیم آیا تونسته استراتژی بچینه که به حقش که حقیقتا بیش از چیزی هستش که الان داره میبره برسه در دنیای سوپر قهرمانی. منظورم امید است، در خدمت هست.
منم اول سلام میکنم به همه شنونده ها، به شما دو تا که روشن واسهتون من DC فن هم، شاید این حرف ما هم بذارید روی فن بودن روی کامیک های دیسیم، ولی به نظر من توی فیلم های سوپر قهرمانی حالا بحث گیشه که شما دارید میگید DC داره دست پا میزنه و اینکه این مارکت رو یه جورایی پس بگیر از مارولی رو برسه بهش، ولی به نظر من شاهکارهای از نظر فیلم ها از نظر فیلم سازی شاهکارهای در این دنیا سوپر قهرمانی مال DCه. بخواییم نخواییم DC یه برگ برنده داره به اسم گاتام سیتی و بتمن و با داستانهای گاتام سیتیش که بخواین نکنید مارول هر کاری بکنه نمیتونه همچین داستانه رو یا باید یه شخصیت جدید درست کنه یا بخواد یه چطوری بگم این داستانه رو نمیتونه، این بحث کارگاهی بحث دارک بودن دنیای گاتام یا باید هم دیده باشیم دارک نایت به نظرم بهترین فیلم سوپر قهرمانیه تو کل فیلم های سوپر قهرمانیه، بالاتر دارک نایت من نمیبینم. همینجور هم جوکر یا خود سگانه هستن به بتمن یا حتی واچمن، اینا جزو شاهکارهای سوپر قهرمانی هستن از نظر من. و من یه جوری با این سویسل اسپورت الان DC برنامهش رو دیگه تقریبا جدا کرده، داره هی فیلم مستقل درست میکنه، سعی نمیکنه مثل مارول به هم دیگه ربط داشته باشه کراس اوور بزنن فیلماشون با هم دیگه، ولی خب این مستقل بودن هم داره یه جوری جواب میده به نظر من، هم کارگردان خوبی پیدا میکنه واسه فیلماش، بعضی فیلمای تکیش واقعا خوب درمیاد. من مثبت نظرم نسبت به DC. حالا بریم جلوتر مشخص.
آره میریم جلو. من یه جورایی با اینکه خودم هم DC فنم اینجا رو به امید باید بیشتر همراهی بکنم، تا اینجا به ما نشونهای مثبت کم نشون داده. ببین واندر وومن 1984 با هم برنامه‌اش فکر کنم
افتضاح بود،
فیلم ضعیفی بود، فیلم فاجعه‌ای بود، یعنی به نظر من این هر چقدر قرار بود خوب باشه همه خوبی‌هاشو تو فیلم یک تمام کرده بود. فیلم یکش هنوزم از نظر من بهترین فیلمیه که DC تو سریای جدیدش ساخته، ولی دوش واقعا در حد یه فاجعه بود. اما این سویساید اسکواد دوست داشتم که تو قسمت دوم صحبت می‌کنیم. من لیست فیلم ما رو به ترتیب تاریخ اکران میخونم، بچه ها یه گپ کوتاهی در مورد هر کدومش بزنیم. یه 6-7 تا هستش که فیلم های مطرحی هستن، البته تعداد فیلم ها حدود 15-16 تا هستش که توی 3 سال آینده قرار بیان، ما چند تا از خوباش انتخاب کردیم. خب با 13 اسفند 1400 شروع بکنیم و بتمن رابرت پتنسون. امید جان بگو ببینیم اصلا اول با رابرت پتنسون رابطه چطوری هست با این کاراکتر بتمن دهه 40 یه جوری؟
خیلی جپه ده. من خودم از اونایی بودم که آقا من مارول فنم، من اولش بگم، ولی دی سی رام خیلی از فیلماشو دوست دارم. حرف امید اصلا اونجاش که میگه که بهترین فیلم دارک نایت بوده، به نظرم چه دومی بوده در این حد. و عرضم به حضورت که ببین رابرت پتنسون اولش که انتخاب شد دادم خود بزنه کارگردانو، خب این چه کار رابرت پتنسون خود بتمن چی کار داره؟ بعد که تیزره اومد، نه من فکر میکنم همه اینجوری بوده، تیزره که اومد قلبمونو یه ذره گرفت، یه ذره امیدوارمون کرد، هرچند همون تو تیزرم یه ذره لاغر ماغره و یه ذره مثلا اینگاری بهش نمیاد و اینا، بعد یه چهره افسرده‌ای داره بتمن، همش یه ذره مصممه دیگه، وقتی که همه روحیشون از دست دادن نمیدونن چی کار بکنن، بتمن اونیه که یه انگاری همیشه یه پلنی واسه بقیه داستانا داره، ولی این چهره چه داره اینجوری بود دیگه، ذره انگاری افسرده بود. ببین میدونیم که دیگه بعد از اون داستانا قرار بود که بن افلک بیاد دوباره اینجا هم این نامه رو کمک بکنه، هم بازی بکنه، هم کارگردانی کمک بکنه، یه داستانا اینجوری بن افلک توری داشت میرفت و اینا. بعد اومدن مثلا مت ریوز انتخاب شد که حالا دیگه اون سیار میمون ها اینا رو ازش دیده بودیم دیگه، بعد به نفعه که کلن گذاشتن کنار رابرت پتینگسون رو جاشو بردن، داستانای دیگه اومدن یه دونه آلفرد و این کالین فارلش، البته بگم مثلا اینجا این کالین فارل خیلی انگاری نشسته بود رو نقشه، گاری یه سری بازیگرا که اونام بحث برانگیز بود اگه بخوایم بریم توش، نه نمیدونم اونا رو هم انتخاب کردن و گذاشتن و اینا. تا این لحظه ای که دارم تعریف میکنم من هنوز خیلی شعر بود قضیه و خیلی طرفدارا خیلی امیدوار نبودن، تا تیزره اومد دیگه، تیزره که اومد یه ذره بحث عوض شد، کلن هم یه ذره فضای بتمنش با بتمنی که تا حالا دیدیم فرق میکنه، بیشتر حالا اونجوری که کارگردان گفته و اینا میره به سمت دتکتیو بازیش و اینا که تو کمیک هم زیاد داریم، کمیکایی که بتمن قشنگ فقط کار کاراگاهی میکنن.
یه سوالی، یه سری کامیک بتمن داریم که سیاه‌سفیده و تو دهه 40 آمریکا روایت میشه از نظر استایل ماشین و لایف استایل و اونجا کاراگاهی، این رو اون ساختن درسته؟ بیشتر یعنی به اون نگاه کردن مثلا
آرش از اونا جلوتر لحاظ زمانی، ولی آره اینجا 3 ساله که بتمن شکل بتمنی خودش رو گرفته، در واقع خوشحالم که دوباره اون داستانا رو از اول تماشا نمی‌کنیم که گیرش و اینا رو، ولی لحاظ اینکه اتفاقات و شهر و شکل شهر و اینا از اون کمیکایی که تو میگی یه ذره جلوتره باهاش، ولی موافقم یه ذره شبیه اونا زمینه که خیلی هم نولانطوریه. حالا امید هستم بشنوی، من تیزر به نظر خیلی شبیه کارهای نولان
بریم، ولی از نظر طراحی صحنه و چیزایی که من دیدم یه مقدار گوتیکه، یعنی یه به نظرم سعی کردن که از تمام نسخه های بتمن نقاط مثبت و نقاط خوبش بگیرن تو این کار پیاده کنن، امیدوارم تو این کار موفق بوده باشن،
چون مخصوصا چیز دیگه، مخصوصا بتمن با گسلایت دیگه از اون سریال زیاد استفاده کردن.
آره بتمنای اصلی قراره تو این فیلم ریدلر و پنگوئن باشن و عرض میکنم خدمتتون که چیزی که برای من خیلی مهمه، میدونی تو بتمن مهمترین چیز در اومدن شخصیت بتمنه، این گل پسر رو من اولش که دوست نداشتم، خب این با سری توایلایت اومد تو سینمام و منم که اصلا توایلایت خوشم نمیاد، اصلا هنوزم باور میکنم من توایلایت رو ندیدم، هنوزم ندیدم.
کی خوشش میاد؟
دخترای تینیجر، اکثرا دخترای تینیجر.
آره نه شوخی قاطی یه سری طرفدار
داره. آره خیلی خوب. ولی میدونی مسئله چیه؟ وقتی اولین بار معرفیش گفتم ای بابا این بچه خوشگله چه به بتمن آخه. ولی منم دقیقاً مثل تو وقتی تیزر رو دیدم، گو حداقل به خودم فکر کردم که سعیشو کرده، یعنی لوس در نیومده. یادتونه یه دونه بتمن جورج کلونی بازی کرده بود، یه دونه والکیمر بازی کرده. اونا رو که میدیدی اصلا حالت بد میشد، اصلا میگفتی آخه اینو چه به بتمن، ولی اینو که من تو تیزر دیدم حداقل این فکر رو با خودم نکرد، احساس کردم که یه جورایی نشسته، یعنی انگار این قبا و عبا رو خلاصه یه جوری براش برش زدن که تو دنش بشینه. فکر میکنم با توجه به کارگردانم که امید به درستی اشاره کرد و ما فیلم بسیار خوبه سری سیاره میمونو ازش دیدیم که به نظرم فوق‌العاده بود اون سه تا فیلم، حتی سه شو اگه اشتباه نکنم کارگردان که یک و دو رو نویسنده بود، ولی خیلی امیدوارم که این فیلم خوبی باشه. امید استر خدمت هستیم در مورد بتمن و هیچ سر و تنی هم نداری، بتمن خالیه.
آره دو بتمن توضیح کاملی که امید گفت، اینم 100% یه ریبوت واسه بتمن دارن درست میکنن. من بیشتر حالا هوای تریلر فضای شهر گاتامو نزدیک به جوکر میبینم، اینا به نظرم بیاد پلن واسه یه بتمن جوکر آینده 100% داشته باشه و خوشحالم که حداقل یه خورده این رابرت پاتینسونی که داری میگی به نظر من یه خورده تایلش شبیه لئوناردو دیکاپریو قدیم نی تایتانیک یه بچه خوشگل اومد و یه ذره تبلیغات بازی میکرد و بعد کم کم رفت جلو جا افتاده شد. این رابرت پاتینسون چند تا فیلم خوب داره، بازیگری بازیگری خوبی کرده تو دو سه تا فیلم حداقل. من بتمن نظرم مثبت به شدت منتظرشم، میگم با اینکه مخالف مستقل درست کردن های فیلم های دی سی بوده، ولی الان خب توی سویسایت نشون داد که خوب، جوکر نشون داد که این ایده میتونه جذاب باشه. بتمن خب 100% یکی از نقاط قوت دی سیه، بیشترین مانور هم باید تو همین داستان بده. من به تریلرش امیدوارم مثل شما و واقعا جذب شدم در حدی که پست کردم حتی تریلرش.
امید بیشتر امیدواریم به نظرم، نه یعنی امیدواریم که کار خوبی باشه.
امیدواریم. من اینجوری، من جوکر که تریلرش پخش شده زیاد داشتم، من با خودم صحبت کردم گفتم کیان این اسکار میگیره یادته؟ تو میگفتی نه باید فیلم بیاد ببینیمش. گفتم این تریلر مشخص یه اسکار داره. این فیلمم نه نمیگم اسکار داره و بتمنه، ولی به نظر فیلم جذابی میاد، به نظر فیلم خوبی میاد. حالا من امیدواریم بیشتر شما هست.
خب شبیه نولان نبود فضاش؟
چرا شبیه
کار نولان بود.
چرا دیگه؟ ببینید یه چیزی که برنده میشه خوبه رو روالش برن، به نظر من رو روالش برن خوبه، نتیجه میگیرن.
منم موافقم، بازم جذاب بود. یه چیز که دیگه آدم منتظرن و منم منتظرم.
آره دیگه منتظریم. من امیدوارم.
یه چیزی بگم، من این دی سی این ادغامش با این اچ بی او مکس، چون اچ بی او کلا نمیدونم شما قبوله، یه کانال خیلی قوی کابلی آمریکاست، از سریال ها و فیلم های مستقلی که درست میکنم بکنم مشهود بشه این قضیه. یه سریال هم بعد این فیلم میخوان درست کنم به اسم جی سی پی دی، اسپین آف این فیلم
هم. جی سی گت همه بکنم ولی اسمش با این حال. آره در آره بتمن و جوکر رو چند تا اینا رو برمیدم، ولی احتمالا ریدلر و پنگوان و اینا شاید بمونه، حالا با این بازیگرا یا بدون این بازیگرا، ولی میمونن یه چند تا از این نقش منفی ها میمونن. میشه مثل اون سریال گاتم بود که پخش میکرد،
اون افکس پخشه خوب بود، بچه گیره بطمان نشون میده.
اتفاقا سریال خوب بود به نظر من.
از سریال سینویدو خیلی بهتره.
به نظرم یه ذره محیط شهی محیط اون میشه دیگه، اونجا هم مثلا این چیزه رو داشتیم که کار واهی بود،
یه خورده آدم بزرگتر باید چیز جالبه.
صحبت بتمن که میشه واقعا همه شکفته میشن و صحبت هی میاد. لامصب این بتمن نمیدونم چه مهره ماری داره که
جذابه،
واقعا جذاب
خوشگل.
یه کاراکتر خاصی، من همیشه میگم اگه دی سی فقط یه بتمن هم داشت بستش بود، واقعا این بتمن واسه خودش یه لشکره. بریم سراغ تابستون، اکران تابستونی 1401 هفته مرداد. ما فیلم بلک آدام رو داریم که در واقع نمیدونم امید اس با امید اس این یکی رو شروع بکنیم. یه جورایی اسپین آف که نمیشه گفت، تو دنیای شزم هست و معروف ترین دشمن شزم و نقشش هم که دوست عزیزمون راک بازی میکنه که من خودم خیلی دوستش دارم. نظر در مورد این کاچه زیاد ازش چیزی بیرون نیومده، ولی من نمیدونم چرا نه روش زیاد مانور میدن نه زیاد ازش، حتی اگر حافظم یاری بکنه
کار خوبیه. این حرکت خوبیه، فیلم جذابیتش یا اون هیجانش واسه طرفدارا بیشتر میشه. نمیدونم در موردش میدونید یا نه، این بلک آدام خیلی وقت بود قرار بود ساخته بشه ولی هی متوقف میشه، با انواع و اقسام کارگردانا قرار بود شروع کنن ولی هی کنسل شد، که خود همین رای اومدش احیاش کردش. حتی کارگردانی هم که اوورد همین کارگردان جانگل
کروزه،
جام کالتش.
آره
امیدوارم مثل جنگل کروز انقدر آشغال نباشه. فقط من اگه باشم تمشک طلای امسال حتما میدم بهش، یعنی اصلا شک نکن انقدر فیلم.
خب میدونی چرا، میدونی کارگردانش چرا دادم به این دیگه؟ امید است داشت میگو دقیقاً به خاطر اینکه با راک کار کرده، چون که با اون کار کرده
اصلا خود راک آورده.
بله
راک مؤلفش که خود راک همی که سرمایه گذاره. بلک آدام خودش خیلی شخصیت جذاب و خلاقانه یه واسه کامیک فیلم سوپر قهرمانی ها، یه شخصیت خاکستری داره، خیلی شخصیت جالبیه.
و اینم توضیح بدیم که بلک آدام در واقع شازم قبلی بوده دیگه، از اهدنا صراط المستقیم خارج میشه و بعد یه مدت زیادی مثل اینکه حبسش میکنن. البته این داستان کلیه، حالا من نمیدونم واقعا همین داستانو میخوام بگم، قاعدتا بعد همین داستانو بگیرم ببرن جلو دیگه. نکته جالبی که در مورد بلک آدام من بگم و بریم سراغ امید اینه که نویسنده فیلمنامه آقای سهراب نوش شیروانی عزیز هست که ایشون ایرانی آمریکاییه و این با افتخار ماست. بچه‌ها دی سی، من داشتم برای این برنامه لیست کارهای دی سی و عوامل دی سی رو آماده می‌کردم. خیلی ایرانی اونجا زیاد کار می‌کنه. حالا من به هر کدوم از کارا که برسیم ایرانی‌ها رو معرفی می‌کنم. برای خودم جالبه، یعنی مثل اینکه ما تو ایران دی سی فن زیاد داریم، زیادم بی‌پایه نیست. بچه‌های ایرانی زیاد اونجا هستن. شاید این روح ایرانیه که اونجا ساری و جاریه باعث میشه آدم خوشش بیاد فیلم ها رو ببینه.
من میخواستم بگم چه هیکل جذابی درست کرده رایت واسه این فیلم.
با 50 چند سال سن این به قول یارو من نمیدونم این چی میخوره، واقعا نمیدونم.
من فالو دارمش تو اینستا، دارم نگاش میکنم تمریناتی که واسه همین بلک آدم داره انجام میده. خودش هم توضیح میده توی تمریناتش که واسه بلک آدم، حتی لباسی که واسه درست کردن اصلا نیاز به چیز گرافیکی نداره. دقیقاً
نه، آدم بسیار جذابی،
خودش فانتزی کافی خوبه.
واقعا همینجوری. خب امید جان در مورد بلک آدم اگه نکته‌ای داری بگو که بریم واسه سر فیلم بعدی.
ببین اولا اینکه اونها یه گروه نویسندگی ان دیگه، کیان فکر می‌کنم که هدرشون آدام سیکلیلک، همونی که دودیتو نوشته بود اگه یادتون باشه.
دو نفر، یکی آدم آره. یکی این دو نفر رو بغل هم نوشتن، درسته. ولی اون مثل که این دنیا آره. کلا زیر نظر آدم هستش، درسته.
بله. آره. و اینکه آره بچه‌ها گفتین دیگه، فقط اینو من اضافه بکنم که آره امید اسم گفت خیلی بعد 2008 قرار این فیلم رو بسازم، باورت میشه؟ بعد من میگم وارنر برادرز داره پلشت فیلم میسازه، شما میگی نه امیدواریم. من از 2008 داره این فیلم رو میسازه. نه اولا که یه دونه تیزر کاراکتر ازش اومد بیرون، علی اون داستان که تعریف کردی اون تیزر کاراکتره گفت، بنابراین بعید میدونم که دیگه تو فیلم هم بیاد دوباره همونو تعریف بکنه. و اینکه البته حدودی ازش رو دیگه، یه چند تا شخصیت دیگه هم توشن، هاکمن اگه یادتون باشه توشه، اتم اسمشر توشه، دکتر فیت توشه. دکتر فیت آره من عاشق دکتر فیت کارکترش خیلی بود. پیرس برازنان هم مثلا که قرار نقشش رو بازی کنه، حالا که امید اسم میگه خود پیرس برازنان هم آخه عالیه واقعا، بهش هم میاد. یعنی قیافش رو نگاه کنی شبیه قیافه های دکتر فیت، البته پشت ماست دیگه، اونجایی که قبل از که ماست رو بذاره یه ذره شبیه پیرس برازنان هست واقعا. آره وایستیم ببینیم چی میشه. اسپیناف نیست، قرار بوده که باشه تو فیلم شزن، بعد آوردن درش رو بردن، بعدش فیلم مستقل دادن. میدونی که سوپر ویلن بوده به شدت و خیلی هم قدرتمند، الان جدیدنا توی کمیک بذاره آنتی هیرو توریه که با توجه به اینکه فیلم مستقل بهش دادن، به نظرم مثل ونوم که همین اتفاق واسش افتاد، اونم یه همچه سرگذشتی داره تقریبا، به نظرم رو بخش جدید شخصیتش کار میکنن دیگه، بعد از نیو 52. خیلی بعد از میان روی اون بخشی که حالا یه ذره آنتی هیرو قهرمان و اینا مثلا اونجاها کار میکنن. بعید میدونم بخوام با اون شخصیت خیلی خبیثش فیلمو ببرن جلو، هاشم اگه اونجوری ببرن واقعا جوربازای خوبی دادمشون بیان. آره اینم هم همین.
با توجه به اینکه راک هم بازی میکنه، منم هم با تو کاملا هم نظرم. من بعید میدونم خود راک هم مثلا بیاد فیلم کاملا منفی بازی بکنه، منم همون حرف تو رو کاملا تایید میکنم. بریم سراغ سومین عنوانی که داریم به ترتیب میریم جلو، 13 آوان 1401. و حالا الان گفتین که فیلم بلک آدم طول کشیده، این یکی به نظرم بیشتر حداقل منتظرش بودیم همه، فیلم فلش، فیلم مستقل فلش و اولین معرفی مولتیورس در دنیای دی سی قراره با فلش انجام بشه. امید جان نظرت در مورد فلش و این فیلمش بشنویم. متاسفانه همین پسرم که تو این دو سه تا فیلم بازی کرده قراره نقشش رو بازی کنه. در مورد خود بازیگرم اگه نظری داری بگو.
ازرا میلر رو میگه، ازرا میلر که بازیش خوبه، باش مشکل داری کیا؟ بازیش واقعا خوبه، ازرا میلر
بازیش خوبه. من قیافش خوشم نمیاد، میدونی قیافش شبیه فلش این فلش میدونی مثلا یه چیزی بهت مثلا تو کامیکام نگاه بکنی، فلش به خاطر نوع کاراکترش، خطوطی که تو صورت و بدنش استفاده میشه خطوط تیزه، سگوشه، مثلثی شکله. حتی تو سریال هم بازیگری استفاده کردن که صورت مثلثی شکلی داره، ولی این دزرا میلر صورت مربع داره. خب این اصلا اولین چیزیه که میزنه تو ذوق من، مگر بازیگر خوب،
یعنی میگه آیرودینامیک نیست، میخواد به دوه آیرودینامیکیش
فرق. آره دیگه ببین از نظر اینکه ما فلش رو با یه چارج اولا که پس لازم نیست آدم قد بلندی هم حتی نه، با اینکه فلش آدم قد بلندیه تقریبا تو کامیکا، درسته قد و هیکل
آره یه ذره خیلی نه ولی یه ذره بلند و سرکه،
ولی این نظامی هست دقیقاً این چیز همچی حسی رو با آدم منتقل نمیکنه، ولی این خیلی چیز شخصیه که دارم میگم. ولی از نظر بازیگری راست میگی، بازیگر قابلی نقش رو در آورده. بفهم ما در خدمت هستیم.
آره توی فانتاستیک بیست هم خوب بازی میکنه دیگه واقعا. ببین من با ادرا میلر مشکل ندارم، از رو نقشه نشسته، حالا با تو خود نظر شد تو خیلی هم خوشگل فلشه از نظرم. ببین این فیلم رو میخوان از روی چیز بسازم، فلش پوینت بسازم. فلش پوینت مهمترین مهمترین آرک داستانی فلشه. ما از این مهمتر و یکی از مهمترینای تاریخ دی‌سی، یعنی بی نهایت این کمیک مهمه. اول قرار بود اقتباس مستقیم باشه، بعدن یه سری مصاحبه با اینا واسه که یه کوچولو یه جایشو دارن تغییر میدن، خدا به خیر بگذار. اصلا دست میبرن تو این آرکا مارول و دی‌سی هم ندارن، من چهار ستون رو بدنم میرن. خب خودش خوبه دیگه، چرا مقرقی عوضش کنه. به نفله که مایکل کیتون دو تا بتمن توش بازی میکنه، اینا که بتمن دوستان که من خودم یکیشم، این حال کن دیگه دو تا بتمن توش داره، یعنی دیگه عالی. یه کوچولو هم تاریخچه‌شو بگم، چهار تا کارگردان تا عوض کرده، چند تا فیلمنامه نویس عوض کرده، یکی از فیلمنامه ها رو خود ازرا میلر نوشته بوده حتی، یعنی با مجوز مار برادرز اخر فیلمنامه نشن، بعد فیلمنامه قواتاش کرده انداختنش تو. یه وضعیت اینجوری آخر سر دیگه. الان چیزی که تایید شده انتوموشینی کارگردان ایتو اگه یادتون باشه، اون دیگه قطعی شده که داره کار میکنه روش اینا و ببینیم که بسم الله الرحمن الرحیم چی در میاد دیگه. این تا اینجاشو میگه.
من نمیدونم واقعا. ببین ما هنوزم مشکل داریم، یعنی وقتی این برنامه ها رو میبینم احساس میکنم اینا هنوز واقعا خودشون هم یه جورایی سردرگم. امیدوارم حالا دو سه تا فیلمی که دیدیم اینا، من حداقل متوجه شدم اینا یه تصمیم مهمو گرفتن. آقا این داستان رفتن از این کاراکتر بره تو فیلم اون از اون میتونه فعلا حداقلش بکنن یا فعلا کنسلش بکنن. به قول تو حداقل این تصمیم رو گرفتن، گفتن آقا بذار یه سری فیلم مستقل خوب بسازیم. امیدوارم
تصمیم نگرفتن ها کیانی، تصمیم نیست دیدن انقدر نمیتونن بیخیالش شدن. به نظر من
حالا به هر
نمیتونن اون کارا رو بکنن، گفتن ولش کن.
ولی خلاصه به این جنبنده رسیدن فعلا. البته من که مطمئنم اینا بیخیال این قضیه نمیشن چون توش پوله، ولی فعلا تصمیم گرفتن تمرکزشون رو. ببین راستیتش اینه که مثل اینکه برگشتن به همون سال 2005 مارول، تازه فهمیدن که بعد از هر کدوم از اینا دو سه تا فیلم بسازن، بعدن اینا رو به هم بندازن. تازه اون کاری که اونا کردن و اینا با اون دبدبه و کبکبه، با اون غرور احمقانه که اولش داشتن که ما احتیاجی نداریم، ما یه ضرب می‌ریم سر اونجرز خودمون جاستیس لیگو می‌سازیم. ولی خب الان مثل اینکه فهمیدن نه اینجوری هم نمیشه باشه. به نظرم الان یه مقداری دارن عاقلانه‌تر عمل می‌کنن اینجوری، به نظرم میاد. حالا در موردش صحبت میکنیم. امید اس در خدمت هستیم با فیلم فلش. اگه نکته ای
منم دیگه توضیح کامل امید داد، همه چی رو گفتش. منم امیدوارم، ولی خب دقیقا هم نظرم با امید. گندی زدن، اون گند دیگه به خیال شدن، آقا نیاد دیگه روش. و ایده این مستقل درست کردن هم بد نیست، خوبه. اتفاقا هر کارگردانی بیاد خلاقانه یه چیز مستقلی از خودش درست کنه، مگه حتما باید کلاس داشته باشم رو فیلم هایی، یا حتما باید دنباله باید داشته باشم، یا چند تایی که نتیجه گرفت و با هم یه کلاس اوور درست میکنم، به نظرم بهتره. اتفاقا بیشتر هیجان میده به بیننده تا اینجوری که ما یکسره بریم سراغ جاستیس لیگ مثلا. فیلم هایی که اینجوری چند تا سوپر هیرو داره خب مشخصه باید اول شخصیت پردازی بشه اگه بخواد موفق باشه. کامیک بازه که میشناسن شخصیت ها رو، خوندن در موردشون رو میدونن، ولی خب یه سری از این فیلم باید به جز کامیک بازار هم در بر بگیره اگه بخواد مارکت رو بخواد هم اندازه مارول بشه.
من یه سوال بپرسم. ببین همین حرفی که میزنی، ببین انا یه داستان یه فلش پوینت میدونی دیگه قضیه کمیکش
رو داستان
شده. آره وقتی برمیگرده خب اون داستانا، حالا اسپویل هم نخوام بکنم، اون داستانا واسه بتمن اتفاق افتاده، شهر اونجوری. الان تو اگه بخوای این داستانو بسازی، بتمن اصل قضیه اونجا بتمن جذابیت داد. خب اون اگه نباشه چه اتفاقی میفته به نظره؟ حالا اینطور که میگه مثلا کراس اوور نکنن، خب باید کراس اوور بکنن، بعد اون یکی بتمن رو نشون بدن دیگه.
من موافقم با کراس اوور، جذابم هست، دوست داشتنیه، ولی خب یه دفعه نمیتونن یه فیلم درست کنن همه اینا رو بذارن، باید یه پیش‌زمینی ازش درست کنن. آره
باید از اول این کارو میکرد، ولی الان که رفتن سراغ فلش پوینت دیگه نباید کمیک رو ناقص بکنن. میدونی منظورم به همچین چیزیه دیگه.
امید جان دی سی اصلا چند تا برنامه ما تو برنامه‌ریزی گفتم کاملا بی برنامه است. حتی اون موقعی هم که اومدش می‌خواستش با برنامه پیش بره بازم بی برنامه بود. ولی خب مارول اصلا مارول و دیزنی عین ریاضی فرمول چیدن بردن جلو. اینا یه همچین برنامه‌ریزی کم دارن تو تیمشون با این همه پتانسیل با این همه طرفدار و این چیزا نتونستن در بیارن. برنامه‌ریزی خیلی مهمه که چطوری در بیاد. متاسفانه دی سی نتونست بره تک و تو یه فیلم درست کنه بهتر کنه دی.
رندوم شده کیان، یعنی قشنگ این لوک لوک شده، باید بسازن در بیاد فیلم ببینی آه آره چیه آقای تخم شانسی تو چی داره.
بعد دیگه ببین این یعنی این که طرفدارا همش باید دو بشک باشن. وقتی مارول فیلم میتازه ما حداقل در پستنی حالت میدونیم که آقا فیلم کار متوسط رو به بالاییه، خدایش آدم باید بگه. ولی متاسفانه اینا یک کارایی ساختن که فاجعه است، آدم برای همین میترسه. این تلورنسشون خیلی زیاده. بریم سراغ 25 آذر 1401 و آکوامن 2 و معمای امبر هرت، که البته معما به نظر میاد که حل شده است و ایشون میمونه. امید جان بفهمون در خدمت شما هستیم. آکوامن 1 رو دیدیم ولی قبلش تو جاستیس لیگ هم دیده بودیم و شاهد این بودیم که در فیلم مستقل آکوامن کاراکترش یه مقدار تغییر شخصیت توش ایجاد شد. به نظرت آکوامن 2 چطور قرار باشه؟
خب همون کارگردان و نویسنده و اینا، حالا من سعی می‌کنم زیاد توضیح ندم، امیدوارم ببینیم صحبتاش راجع به، ولی همونا اومدن تیمه اومده فیلم فروشش خوب بوده گفتن آقا همون درجا گفتن یادم اون مایک اگر شد درجا گفتن دوشه میشه. الان خیلی کرونا های اذیت کرده این داستانه، حالا ببینیم چجوری میشه دیگه. من به نظرم میاد که قاعدتا باید از تو دریا فیلمو در بیارن. این نظر شخصی من، اگه قرار باشه دوباره بیایم همونجا همونجوری داستانا رو بخواد زیر اقیانوس تعریف بکنه جذابیتش از دست میده. بلک مانتا هست یه چیز که خب خیلی کاراکتر جذابیه. اوشن مستر هم تایید شده که هست، دو تا ویلنای فیلم من وقت به نظرم خیلی جذابه. ببینیم چه جوری میشه. راستش من کلا آکوامن و شخصیتش و بازیش و بازیگرش و همه رو دوست دارم. دلم میخواد ببینم که یکیش هم دوست داشتم، یکیش هم به نظرم فیلم خوبی بود، از اوناست که از لوک لوک خوب در اومده بود. و اینکه ببینیم که لوک لوک بعدی وارن برادرز برامون چی خواهد بود، یه ذره من امیدوارم بهش. حالا به غیر از بحث هم به خاطر نمیدونم اصلا سعی میکنم واردش نشم، همه چی گفته شده خیلی وقت دارم میگن. آره
امید اس عزیزم بگو، فقط با توجه به این نکته اینا تو فیلم یک بهترین و جذابترین بدبند دنیای آکوامن فکر کنم رو کردن و الان این دو سه تا بدبند که میخوام بیارن نمیدونم حالا میتونه در حد اون بدبند اون بعد جذاب باشه یا نه. بگو ما در خدمت هستی.
خب این که جذابیتش باید تا فیلم نبینیم مشخص نمیشه. 100% هم فیلم سوپر قهرمانی ویلیان خوبه که اون فیلم درست میکنه. جیمز وان ولی یه بار بعد پس نداد چیزی که به ما نشون داد، ولی منم امیدوار بودم بیاد خوشگیه، ولی با این داستانی که ازش میگن یه بعد جدیدی از اقیانوس رو باشه میخوان نشون بده، من بعید بدونم تو خوشگی باشه. و هم به هردم بذارید باشه چرا بده، عالیه باشه.
عالیه.
حالا برای من نچسب دیگه، من نمیدونم. حالا خب بچا دیگه کم کم بریم برای قسمت دوم. من فقط با اجازهتون دیگه دو سه تا فیلم بعدی رو که دیگه تاریخ طولانی تر دارم، ما بعدا هم میتونیم در موردشون وقتی این فیلم ها میان گپ بزنیم. فقط حد اسم اعلام میکنم، فیلم شزمو داریم 12 خرداد 1402 واندر وومن 3 رو داریم که پایان سگانه واندر وومن خواهد بود، امیدوارم فیلم خوبی باشه. و سوپرمن نیو ریبوت، من اینو نمیفهمم راستیتش زیاد، اصلا متوجه نمیشم که چرا میخوان سوپرمن ریبوت بکنن. این برای خودم یه مقداری جای سواله. به سریال ها من اگه بخوام اشاره بکنم که این سریالی که میخوام بگم ما در امشب نمایش احتمالاً کاراکترش حداقل صحبت میکنیم، سریال پیس میکره که خود همین جیمز گان عزیز 8 قسمت بوده و زحمت ساختش رو کشیده و برای کریسمس سال آینده شاهدش خواهیم بود. دیگه انیمیشن داریم جاستیس لیگ دارک که فکر میکنم در جواب وات ایف قرار بگیره، یعنی این پروژه موازی وات ایف در دنیای مارول هستش، نه نظر داستان، نظر این که اینا یا همچی کاری رو ساتن خواستن اینا مثلا یه چیزی بسازن جواب اونو بده.
یه انیمه دیگه هم داریم بعد دیسی هالی کوین.
هالی کوین اصلا صحبت میخوام بکنم الان، من کلی صحبت سر اون هالی کوین کنین درام، الان تو قسمت دوم سوادش صحبت میکنیم. سریال کنستانتین رو داریم که خیلی بهش امیدوارم، چون جی جی آبراهامز داره کار میکنه و من طرفدار شاید جیمز جیمز آبراهامز هستم، امیدوارم که کار خوبی باشه. بچه برای این قسمت اگه جمع‌بندی یا نکته پایانی داریم بفرمایید، بعد من اطلاعات فیلمو. امید جان شما اگه دارید.
آره من یک دو تا چیز بگم. ببین دارک جاستس لیگ ترکیبی از شخصیت‌ها، یکی یه ذره ماورا طبیعن و یه ذره عجیب پیوند دیگه، مثلا کنستانتینی که گفتی سوافتینگ بود، یه دونه سریال هم ازش ساخته شده بود، سریالش متوسط بود، بد نبود، یه سیزن اومد و بقیه‌اشو نساختن. من سیزن یکشو خیلی هم راستش بدم نیومد، متوسط بود. ذاتانا توشه و اینا، مثلا این کاراکترها جمع میشن، اون دارکیه از اینجا میاد دیگه، از شخصیت های اینا میاد. به غیر از اینا که تو گفتی یه دونه ذاتانا هست، اونم جی جی آبرامز داره کار میکنه، اونم من خیلی منتظرم. نویسنده فیلم نامش همونیه که پرامیسینگ یانگ وومن رو بی خود و بی جهت بهش اسکار داده بودن به نظر و البته میدونم که شما دوست داشتیم گوش داده بودن چیزتون، ولی ارزم بود. آره فیناش اون نوشته و جی جی آبرامز هم پشتش، داتانا خیلی شخصیت محبوبیه. بلو بیتل رو دارن میسازن، نیو گادز رو دارن میسازن، گرین لانترن کوپس رو دارن میسازن، بلک هاوس رو، لوبو الان اصلا از کی فکر میکنم 10-15 سال بعد لوبو این وسط اصلا دیگه از ذهنم در رفت. بعد گرل و ترنچ هم داره، ترنچ اگه یادتون باشه از این شخصیت های تیم آکوامن هم بود. داریم دیگه از اینا زیاد داریم. ببینیم این همه اسم آوردن، هی کارگردان و اینا عوض کردن، ببینیم یکیش
خوب. یه چندین تا سریال مزخرف هم داریم ازش از دنیای دی سی که نگیم اسمشون رو، بهتر اصلا نرن ببینن بچه
ها. آه معرفی نمی کنیم
بچه ها. یه جورایی فکر نمی کنین که این قضیه دی سی قضیه سنگ بزرگ برای نزدن شده؟ یعنی یه لشکری از اسمها، یعنی من گفتم تو گفتی، ولی بازم یه لشکر مون از این اسامی که اینا قول دادن واسه سال آینده بدن بیرون. نمیدونم یه
مدام هر چی باشه گفتن نداره. من یه امیدی به
ببین اگر سریالاشو هر کدومو میده به WC میگم WC واقعا WC یا سی
دبلیو، درست گفتی درست
گفتی، هر کدومو به اون میده که کلا به فنا میره. ببین اصلا دنیای DC یه دنیایی که یه مقداری مثبت 18 از نظر فضا میگم، یعنی معمولا یه دنیایی که تیره تره، بعد این میده این تمی سریال رو تینیجری میکنه. من نمیفهمم چرا به اینا میدن. خب لوگو پول داشته حالا امتیازی بوده فلان، ولی حتی الان دیگه فکر نمیکنم این کارو زیاد بکنن. من تنها دو سریال دیدم که اینا قراردادش با نتفلیکس بستن، چون اینا یه هزینه هنگفته دارن روی HBO Max میکنن، یه پول عجیبی این وسط داره جابجا میشه. من اینو یه دفعه گفتم الان سینما در دهه آینده نبرد اصلی خلاصه میشه به دیزنی و وارنر برادرز. این دو تا شرکتن که تمام شرکت‌های کوچیک و متوسط رو خوردن. یعنی شما نگاه می‌کنی اصلا دهنت باز میمونه، تمام IP ها رو دارن میگیرن. الان این آخریام که برادران وارنر حتی مترو گلدن مایر هم خریدن، حتی دیگه سری جیمز واند هم خریدن. یعنی دیگه انقدر دارن میخرن اصلا نمیدونن چیکار بکنن اینا رو. یه دونه انیمیشن ساختن اسپیس جم 2. ببین این انیمیشن رو فقط برای این ساختن که چنگ و دندون به
اولو خراب کنن.
نه چنگ و دندون به دیزنی نشون بدن. برو بشین نگاه کن. فقط معرفی کاراکتره، یعنی تمام کاراکترهایی که حق امتیازشو دارن و آورده اون تو حد یه ثانیه هم شده نشون میده، میخواد بگه ببین من اینم، این دنیای منه. یه نبرد عظیمی قراره شکل بگیره و به نظرم برنده اصلی این نبرد بیننده ها میگه، چون خوراک خوب میگیرن. میدونی همیشه رقیب باعث میشه تو پیشرفت بکنی، این حقیقتی. خب امید
به نظر من اتفاقا کیان این یه مشکل DC همینه، میخواد پوز مارول رو بزن. اگه این بحث رو بکشی کنار خیلی بهتر میتونه مانور بده، ولی متاسفانه مارول زیاد تو این حال و هواها نیست،
چون مارول جلوه. ببین مارول الان جلو هست،
دقیقا.
کسی که جلوه پشت سرش نگاه نمیکنه که تو باید بدهی به اون برسی. اون که داره کارشو میکنه، برنامهش مدونه، تو اصلا نگاه میکنی به فیلمای اونا میبینی همه چیش سر جاست، حساب کتاب داره. کاراکتر بتمن تو میخوای بازیگر بیاری 10 تا عوض کردی، لامصب نگاه کن اونا یه دونه نقش اصلی عوض کردن تا الان، هر کیو آوردن بوده.
آخه بابا یه نوبه قومش تریلرش شد
قلبم رو برد اون تریلر.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
چقدر خفم بود.
خیلی خوب بود تریلر. بچه ها این زمانی ما این پادکست رو داریم پر میکنیم که همین امروز اومده تریلر.
بله همین امروز اومده
و قلب ما رو برده.
خیلی عالی. ببین تو اصلا میفهمی اینا یه اتاق فکر فوق العاده عالی داره مارول. یعنی مارول نه براش به نظرم پول مهمه نه بازیگر. اون چیزی که مارول رو این دنیای سینمایی دنیای سینما کرد، من نمیدونم کی هست یا کیا هستن، ولی یک اتاق
فایگی پشتش بیشتر
ببین هر کی هست نابغه است. فقط همین رو میگم، هر کی هست نابغه است بدون هیچ شکی. یعنی موفق شد یک صنعت میلیون دلاری رو تبدیل کنه به یک صنعت میلیارد دلاری. اینجور آدم قوی بود، فوق العاده. یعنی من اگر باشم هر جوری شده این بابا رو تو صنعتم حفظ میکنم اگه جای دیزنی باشم، که حتما این کارو میکنه. یعنی بیشترین
در جوونم هستا، جوونم هست قشنگ جا داره مدت ها بمونه. خودش هم خیلی عشق کمیک و عشق کارشه، دستش هم روز بشه قشنگ میمونه. آره مارول فن شدیده.
نه مشخصه میمونه.
یعنی ببین جا داره که مدت ها بمونه.
امید مشخصه میشناسه، میدونی تو وقتی میخوای یه کاری بکنی بعد اون دنیا رو بشناسی. این بابا میشناسه اصلا کاملا مشخصه.
این مهم طرف شناسه این دنیا.
من با تمام احترامی که برای زک اشنایدر قائلم، ولی ایشون به نظرم هیچ وقت کامیک فن نبوده. این دنیا رو این آدمه که دوست داره جلوه ویژه خفن و بزن و اینجور چیزا داشته باشه. میدونی انتخاب بدی نبود، ولی انتخاب خیلی درستی نبود. این کوین فایگیه که اینا رو انقدر منسجم ماجور و احسن بهش. خب برم اطلاعات فیلم رو بگم، بریم سر وقت سویساید اسکواد که خیلی صحبت هم سریع زیاد داریم. فیلم سویساید اسکواد 2021. من اول اطلاعات اون رو میگم چون میخوام تو قسمت دوم جاییم ارجاع بدیم به فیلم قبلی 2016. من بعدش اطلاعات فیلم 2016 را میخونم. درجه R 2 ساعت 12 دقیقه زمان اکران رسمی، متای 72، 185 میلیون دلار هزینه و 141 میلیون دلار فروش. که البته عرض میکنم دوستان همه میدونن این فیلم روی استریم HBO Max پخش اصلیش بود و یه اکران محدودی هم داشته که احتمالاً یه مقدارم بیشتر بشه، ولی اصلا خواستگاهش در واقع سینما نبود. فیلم سال 2016 با همین نام درجه PG 13 داشته، 2 ساعت و 3 دقیقه زمان اکران داشته و متای 40 را داشته. امید جان به فیلم 2016 و 2021 نمره بده لطفا.
2016 2021 هم 5.5.
ولی بس باز قبول داری که این از اون بهتره؟
با توجه آره دیگه این که از اون بهتره دیگه، هر چیزی بسازن از اون بهتره.
خب امید از شما بشین دوتاش نمره بده لطفا.
من به سویسل اسکواد 2016 2 میدم و به 2021ش 8 میدم.
8
یا خدا.
من به 2016 6 میدم و به این فیلم 7 میدم. 8 نمیدم، 7 میدم، چون یک سری ایرادات ماهوی داره که در موردش صحبت میکنم. این فیلم میتونست بهترین فیلم دی سی تا این لحظه باشه به خاطر یه سری ایرادای احمقانه. به نظرم این جایگاه رو از دست داده، واقعا پتانسیلش داشت. امتیازش هم در IMDb اعلام کنم که فیلم 2021 با 156225 رای دهنده تا این لحظه 7.4 و فیلم سال 2016 با 643583 تا رای دهنده تا الان 5.9. همینطور که میبینین اختلاف امتیازشون زیاده، ولی فیلم 2021 هنوز اونقدر دیده نشده. من فکر میکنم این فیلم یه هلوشه 4 امتیاز 7 امتیازش فیکس باشه. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی سویساید اسکواد 2021 در خدمت همه عزیزان هستیم. قسمت دومو با امید اس شروع بکنیم و یک نام مهم، نامی که در واقع از تمام حواشی پررنگ‌تر بود و حتی خودش هم حاشیه کم درست نکرد، آقای جیمز گان. امید جان در خدمت هستیم برای شروع صحبت در مورد فیلم.
گل سرسبد رو گفتیم، من بکنم تو برنامه واندر وومن بود که در مورد برنامه دیسی حرف می‌زدیم، گفتم چقدر خوب که دیسی جیمز گان رو قاطید از مارویل. و نمیدونم مارویل چجوری جیمز گان واقعا از دست داد، چون به شدت کارگردان خلاقی، به شدت کارگردانیه که خوب بلده کامیک درست کنه، مخصوصا جایی که دستش باز باشه، مخصوصا با موضوعی مثل سویساید اسکواد یا گاردین آف گالاکسی. یه جوری بگم اصلا ساخته شده واسه این کارگردان، مخصوصا که فیلمنامه‌اش هم خودش بنویسه دیگه، چی ازش بگم، خیلی کارگردان باهوشیه. اولا که بدون هیچ واهمی فیلم اول کامل مچاله کرد، انداخت سرش رو کامل است. خودم ریبوت میکنم، یه چیز خودم درست کنم، هیچ ارجاعی نمیدم بهش. بعد در عین اینکه یه فیلم خشونت آمیز یا سوپر هیروی یا کامیک میبینیم، حرف واسه گفتن صحنه صحنه سکانس سکانسش زیاد داره. اگه به تو برش، من به شخص خودم این فیلم رو تو یک روز دوبار دیدم. اولویت من تو فیلم حالا به کنار فن بودنم، سرگرم کنندگی اون فیلمه و به شدت هم فیلمه که سرگرم کننده هم همیشه ریت بالا بشون. و این فیلم واسه من خیلی سرگرم کننده بود، خسته نشدم ازش واقعا. با آخرش نگاه کردم، با لحظه هاش خندیدم، به نظرم خیلی جذاب درست کرده و باری کلا به انتخاب خوبش واسه جیمز بام واسه سویسر اسکواد.
خیلی امید است درست گفتی، تمام چیزی که میخواستم بگم تقریبا اکثرش رو گفتی. اصلا اسم فیلم برای همین یک و دو و نیو اینا نداره، دقیقا جیمز گان همین رو گفته، گفته آقا من اصلا قبلی رو قبول ندارم، قبلی رو فراموش بکنید، سویساید اسکواد از اینجا شروع میشه که من میگم و میسازم. اصلا اون سکانس اول فیلم که آورد اون کارو میکنه تو جزیره، دقیقاً داره میگه، میگه ببین اینا یه مش آشغال بودن، من همه رو دادم دم تو. خیلی ساده
به بیننده رو دست میزنه.
آره همین رو دست میزنه. آره همین کارو دقیقاً میگه. این نشونه اعتماد به نفسش. نکته دو که بود درستی گفتی، چرا جیمز گان بهترین انتخاب بود؟ اولا که خب برمیگرده اونور، دو تا اونور گاردن اف دی گالاکسی داره میسازه. ولی خب ببین اینا مثل مربیای تیم فوتبال هم دیگه، مورینیو یه روز توی چلسی مربیگری میکنه، یه روز میره تو منچستر یونایتد که رقیب مستقیمش بوده مربیگری میکنه. مهم نیست اینا هر کی پول بده و بودجه بیشتر بده میرم قرارداد میبندم کار میکنم باش. انقدر اینا آدم گنده ای هستن که مثلا چرا یه سری کارگردان متوسط، آدم متوسط و کمپانی ها میرن باشون قراردادهای بلند میبندن، ولی این آدمی مثل جیمز گان نمیشه باش همچین کاری کرد. رقم بالاست، انقدر پیشنهاد داره که اصلا دنبال این داستانا نیست. یعنی میاد از این پول میگیره، بودجه سنگین میگیره، میره از اون بودجه سنگین میگیره، اصلا اینجوری نیست. ولی تو نگاه میکنی ببین، وقتی تو گاردین اف دی گالاکسی رو میبینی، بزرگترین نقطه قوت اون فیلم میدونی از نظر من چیه؟ از نظر من بزرگترین نقطه قوت اون فیلم اینه که این بابا تونسته این تیم رو خوب نشون بده. یعنی تمام تک تک این کاراکترها شخصیت دارن و در کنار هم شیمیاشون در اومده. این آدمیه که میتونه تیم بسازه، یه تیمو قشنگ نشون بده. و برای همین تو این فیلم هم، حالا من نقطه ضعفش هم میگم دور بعد صحبتم، ولی الان میخوام نقطه قوتش بیشتر بگم. به نظرم به بهترین شکل ممکن و با یک روحیه و البته اعتماد به نفس بسیار بالا اومده و کاملا امضای خودش رو توی این فیلم ثبت کرده. امید جان در خدمت هستیم برای تلیه گفتار و صحبت در مورد سویساید اسکواد 2021.
آره یه چیزی تو گفتی تو دیگه، جیمز گان داره میسازه گاردین اف گالاکسی رو و بنابراین اونجا قراردادا رو میبندن دیگه، مثلا میگه 5 تا فیلم 10 تا فیلم با من قرارداد بسته، حالا این وسط اگه اینا فیلم نداشته باشن میتونه بره جای دیگه بسازه و از این جهت مشکلی نیست. فرق میگردن اصلا گاردین اف گالاکسی. یه بحث اسم، آها مورینیو رو داره میگن کاش پیش از سر جاش نمیرفتیم، اون تیم انقدر همه رو بدبخت نمیده. ولی بگذاریم ببین، یه بحثی که داریم اسم فیلمه، تو میگه آره این اومده همچین نظری داشت، من میگم اصلا معنیش اسم فیلم چیه؟ اصلا معنیش خود فیلم چیه؟ این نه سافت ریبوت، ریبوت، اسپیناف، دوه، یک و نیمه، من نمیفهم. آقا یه نا شیرشاه یک و نیم ساخته بودن، کاش حداقل دیگه مثلا یک، من نمیدونم هیچ چی نیستین اصلا.
چرا توضیح دادم؟ توضیح دادم یعنی میگم اصلا قبلی الان... پاک کن، قبلی وجود نداره، خیلی ساده نیست، قبلی نداره.
خب این ببین تو، نه آخه تو نظر شخصی تو میگی، منم میگم اوکی احتمالاً حق با تو. ولی از لحاظ حقوقی باید یه چیزی داشته باشه، اونم سویساد اسکواد، اینم سویساد اسکواد، یعنی نه یک و دوی، نه اسم دیگه ای، یا مثلا یه ساب نیمی چیزی که چی نداره، حالا تا خود فیلم هم معلوم نیست چیه.
از لحاظ حقوقی
به نظرتون ریبوته؟
میگم از لحاظ حقوقی مالک اثر شرکت برادران وارنره و اون میتونه 100 تا فیلم با همین اسم تولید بکنه، هیچ کسی نمیتونه بهش ایراد بگیره، چون
خب چند تا از این نمونه ها ما احتمالا میتونه، آره، ولی چند از این نمونه ها ما تو تاریخ سینما داریم که آقا
مثلا
اینو بگم اونم عینانه نداریم، آقا اصلا این چیز عرف نیست. ببین اصلا معلوم نیست دقیقاً چیکار، یکی از مشکلاتی من با فیلم دارم همین، اصلا معلوم نیست این، اگه میگه آقا این ریبوت اونه، حتی اگه تو اسمم نمی آورد من ازش قبول میکردم، ولی حتی ریبوت هم نیست، این در واقع دویه که هر کاری دلش خواسته هر تغییر دلش خواسته داده، یعنی یه همچی حالتیه دیگه، نه اونو به عنوان فیلم قبول داره نه قبول نداره، این چیز بدی وسط هست. یه مشکل من با اینجا دارم، حالا از اسمش میگم ولی ماهیتا این خود فیلم سرایت میکنه. بعدم این که بریم ببینیم چجوری میشه، من فیلمو خیلی دوست نداشتم، فقط با هر امید است خیلی موافقم، یه فیلم منو سرگرم کرد، امتیاز بالا بهش دادم، میگم خب اوکی به جایش هم منم سرگرم کردم، مثلا فقط این بود من شاید نمره بالاتری میتونستم بهش بدم، چون به نظرم خیلی بی‌نهایت زیادی از حد بعضی وقت حتی کمدیه و کمدی سرگرم کننده است به هر حال.
خب بریم بریم داخل فیلم شروع بکنیم. پس بذار با خودت شروع بکنم، اصلا به نظر تلیه فیلم چطوره؟ این داستان جزیره و این شروع طوفانی فیلمو پسندیدی نپسندیدی؟ به نظر چطور بود؟
آره من دوست داشتم، سیستمی که زد همه رو شتک کرد مشکلی نداشت، کار خوبی کرد، جالبم بود، حالا اون برداشتی که تو داشتی ازش رو من نداشتم ولی خوب بود. مشکل اینه که ببین همینجا بگم، مشکل اینه که واقعا یه ذره بیشتر دیگه طرفدار با قرص کمیک نباشی این فیلمه وسط خیلی بی‌نهایت عروسکی میشه، مثل همین کاراکترایی که تو داری میگی که سعیش هم کرده بود تو اون پلان هواپیما یا اون شروع فیلم، که شروع فیلم البته ایده جالبی بوده این که با یه نفر از کاراکترها همراه بشی و با اون بری بقیه رو ببینی، بالاخره کار خوبی بوده نسبت به فیلم اول که حالا همه رو دونه دونه جدا بخواست معرفی کنه، ولی وقتی که میاد و اینا تو اگه طرفدار کمیک نباشی پست میزنه. اینو من زیاد دیدم توی نقدایی که ام دی بی هم هست میشه خوند و این برام خود گوگل هم هست، پس میزنه مخاطب، اصلا نمیگیره قضیه چیه، تو باید طرفدار کمیک باشی تا این سیستم رو دوست داشته باشی. این راجع به شروعه.
خیلی خب بریم جلو. ببین بچه ها دیگه حالا صحبتش رو کردیم و کنم اشاره هم شد که در واقع جیمز گان اجازه تام و تمام داشته برای همه کار، یعنی خودش نوشته، حتی میگن کاراکترها رو خودش شخصا انتخاب کرده و اینا کاراکترهایی بودن که به نظرش خیلی مناسب بودن در کنار هم قرار بگیرن. و یه یادی هم بکنم از آقای دیوید دستمالچیان که کاراکتر پورکا داتمن رو بازی میکنه، همون نقطه‌ایه، ایشون هم ایرانی الاصله. اصلا قیافش دیدم گفتم این بابا یه
معلومه
قیافه خاورمیانه‌ای داره دیگه، یعنی یه قیافه خاورمیانه‌ای داشت، من رفتم نگاه کردم اسمش ایرانیه، رفتم نگاه کردم بله ایشون ایرانی ایتالیاییه. و عرض میکنم خدمتتون که ولی به نظر من چینشش اشتباه بوده و بزرگترین مشکل این فیلم که من گفتم تو قسمت قبل این فیلم میتونست بهترین فیلم دی سی باشه به خاطر همین به این رفته. آقا انتخاب این سوپر قهرمان های بدش انتخاب های درستی نبوده. من اگه بخوام مثال بزنم که بحث دیگه ادامه بدیم، سریال کارتونی هارلی کوین رو میخوام مثال بزنم، اونجا هم سویساید اسکواد تشکیل میده. آقا تو نگاه میکنی چقدر این کاراکتر بغل هم جاذبه، هارلی کوین هستش، پویزن آوی هست، مایک فیت هم، چقدر این کاراکتر جذابه.
من شارک هم هست،
شارکش هم جالبتره، آخه شارکش هم جالبتر از اینجاست. من
خیلی شارکش خیلی خوبه،
خیلی خوبه. اصلا اون کاراکتر مایک فیتش من خیلی دوستش دارم، یارو گلیه رو به نظرم واقعا نشسته.
آره.
حتی کاراکتر دکترم این شیمی پویزن آیوی و هارلی کوین فوق العاده جذابه تو اون انیمیشن. بابا همه اونا رو میآوردی لامستر، حداقل دوتا از اونا رو میآوردی، پویزن آیوی رو حداقل میآوردی، مایک فیس رو حداقل اینا این دعوا داغونا کیان، این رد کچر، این چرت و پرت چیه، اصلا جذاب نبودن.
رد کچر دو
آره
رد کچر دو، یعنی ما آره دو چیه بعد یکیش کجاست، یکی که من میگم که یکیش کو منم جوش دادم راست میگم خب یکیش کو
امید خودش هم مسخره میکنه با همین دوله، میگه یکیش کو مرد اسمی تو یکیش به مانشو ندی دوش آوردی. من نمیفهمم اصلا من این چه مسخره بازیه.
مثلا باباه بود.
نه نه آره میگم
نه مثلا که نه واقعا باباه بود، ولی یعنی چه رد کچه رو دو داریم مگه؟ مثلا کجای چیز کردن؟ کجای تاریخ کمیک اینجوری یک و دو به آیرون من یک و دو و سه مثلا فیلماشو نمیگم و شخصیت مثلا کاپیتان آمریکا یک دو سه چهار پنج شش خب میگم مثلا فالکون کاپیتان آمریکا چه دیگه کاپیتان آمریکا شده دیگه، کاپیتان شده دو دو دهم نشده که چی میگه خب کار رایت کچره دیگه دو نداره که اگه باباش نیست خودشه.
ولی امید یه شوخی هم با فیلم کرده بود اینجا ها، میدونی اونجا با اسم همین نکته که در اسم فیلم میگه چرا دو نیست، اون شوخی رو با رایت کچر اونجا کرده، میگه باباش کن، میگه باباش مرده، باباش رو ول کن، اینه اینم دوه، میدونی یعنی یه جوری با یه تیکم به خودش رو
تو فیلم داره. حالا تو فن فیلمی کیا؟ تو فن فیلمی هرچی بگی ما باید بگیم چش
دیگه. نه ولی
ولی من قبول نمیشه، میشه مثل این بناهایی که تو همین کشور خودمون میسازن بعد که تموم شد بنا میان اندازه میگیرن طول عرض و ارتفاع اینا رو، بعد میگن اصلا اینقدر شده ارزش این ارزه به مناسبت فلان چیزه، این طوله به مناسبت فلان، یه چیز شبیه اونا میشه دیگه، دنبال این بگردیم احساس چیز پیدا
میکنه. امید استرمال کاراکترا صحبت اگه داری میخوای کاراکترا من یه دفعه سری بگم بعد بچه درماش اگه صحبت داریم بکنیم. کاراکتر بلاد اسپورت رو داریم که خب کاملا مشخصه دیگه جای دیتشارد نشسته و ادریس الوان بازیگر خوبیه، ولی کاراکترم به دل من نشست. راست حسینیشو بگم
در مورد حرفایی که شما زدید الان و به نظر من هم کمابیش درسته که میگه چی نشش غلطه، کلا به نظر من جیمیگان اصلا دنبال سوپر قهرمان بیشتر دنبال این که حرفشو بزنه به نظر من تو فیلم خیلی جا میاد. مثلا قوت دیکتاتوری مردمی رولمن یا آماندا والری که خیلی بیرحمه، یا مثلا پیسمیکری که حرف از فرم میزنه ولی آدم میکشه، خیلی تناقضه اینجوری بیشتر تو بهره اینه که این حرفا رو تو قالب این فیلم بزنه، واسه همین جا میمونه از این داستان چینش خوب. آره خیلی شخصیت خوب داره من قبول دارم، ولی خب قبولم میکنه خیلی اومده به صورت خلاق، اومده خیلی حرفای اجتماعی که به این دنیا واقعا رفت داره رو داره میاد تو قالب همچین داستانی همچین شخصیتایی میزنه به آدم.
بذار منم نظرمو راجع به همین قضیه بگم تا اینجا این تا نگذشتیم از روش. جیمز گان زمانی که گاردین اف گالاکسی رو اومد بسازه اینا شخصیت درجه یک نبودن مثل اینجوری که الان هستن، اینا مالا مثلا یه ذره شخصیت درجه رو زمینی که اصلا جدیدتر از این حرفا بودن، این خیلی شخصیت قدیم این دید که آقا با اون شخصیت ها تونسته گفته آقا برم همون فرموله رو اینجا مثل شخصیت دست اول بر ندارم که بعدن کانتروورشیال بشه و دعوا بشه سرشو، برم همون کاری که اونجا کردم و اینجا هم بکنم مثلا، ولی به نظر من خیلی جواب نداده دیگه، ولی احساس میکنم تو ذهنش هم چی بحثی دیگه.
درست میگی، منم موافقم، متاسفانه جواب نداده. کاراکتر پیس میکر رو بریم سراغش. من از کاراکتر پیس میکر بگو
شیمیه بین بلاد اسپورت و با ردکچر اصلا حال نکرد باش، من بنظرم یه شیمی خوبی به اینجوشون
بسیار تصنعی بود. ببین بسیار بد و تصنعی اصلا کاراکتر. ببین دو تا ایراد داره، یکی این که بلاد اسپورت دقیقاً ددشاته، حتی نوع گیر انداختنش هم همینه، اونجا هم سر دخترش گیرش میندازن، این هم سر دخترش گیرش میندازن، قدرتاشون هم اصلا شبیه همه. آقا جان این که نمیشه، این لوس بازیه، به نظر من این اشتباه بود. کاراکتر ادریسیزا بازیگر بسیار خوبیه، ولی این نقش انقدر کاغذی و بد بود حتی یه بازیگر خوب مثل ادریس ادوام نتونسته بود نقشو عمیقش بکنه. کاراکتر من خیلی خوشحال شدم دیدم ادریس البا تو این فیلم هست، ولی وقتی فیلم رو نگاه کردم واقعا ناراحت شدم، به نظر من اصلا نتونسته خوب بازی بکنه.
کلاشو به جان سینا دوست داشتم،
یکی دو تا دیالوگ خوب داشتم، ولی در کل من بی‌نهایت با کیار اینجا رو موافقم، یعنی کاراکتر قرار بوده چیز دیگه ای باشه، به زور چیز دیگه ای هست، اصلا تو کومیکا هم چیز دیگه ایه، ولی حالا اصلا وارد اون بحث هم نشیم، فیلمو مستقل بخوایم ببینیم. اینجا به نظرم اولا که من نفهمدم مثلا اگر اصلهاش از زرهش در میاد مثلا این شده قابلیت مثلا که چی، نمیفهمم، متوجه نمیشم که اصلا قدرت زیادش سر چیه، میتونست از تو خلاف اصلا شده اگر مثلا نهایت
بعد کسیه که بابا سوپرمن رو زده، میدونی یعنی چی؟ اصلا ما هیچ چیزی از این، ما یه چیز خاصی از این بابا ببینیم. آدمی که میتونه سوپرمن رو بزنه باید یه چیز خاصی
زده باشه. تو کمیکا زده
خیلی خوب، بس باید یه چیز خاصی داشته باشه.
کلن این چینشی که پیدا کردی، شخصیت هایی که گذاشتی هیچ کدومشون قدرت خفنی ندارن. کدومشون خفنه؟
کینگشارت خیلی شخصیت خفنی ها. کینگشارت فوق‌العاده قدرتمنده، مثلا
نیمه خداست دیگه. کینگشارت نیمه خداست.
بابم خیلی قویه. ببین اصلا بی نهایت کینگشارت که شخصیت های آره تو خوشگیر خیلی شخصیت بی نهایت قویه دیگه.
بریم سراغ پیس میکر. به نظر اولا که ببین یه بحثی که هست، متاسفانه اینا چند دفعه البته به عنوان کمیک ازش استفاده میکنن. این دوتا تقریبا یک رنج قدرتی دارن و با یه قدرت‌های مشترک. به نظر مثلا خود این اشتباه بود. من فکر میکنم کاراکتر اصلی ادیس آلبا بوده رو تو این تیم اشتباه انتخاب کردن. پیس میکر باید بی بودا، چون پیس میکر کاراکتر جذاب بود به نظر من و به خاطر سریالم که دارن ازش میسازن خب قاعدتا بد میمون. امید جان بگو شما، بعد امید اسپری در مورد پیس میکر اگه نکته‌ای داری.
ببین پیس میکر رو من خیلی به نظرم کاراکترش بازیش خوب بوده. جان سینا و بعد از این همه وقتی که ما داریم این برام بر میبینیمش، مثلا اولین بار انگاری داره تو زندگیش بازی میکنه. تا حالا من از این آدم ندیده بودم بازی بکنه، اولین باره که داره یک نقشی ایفا میکنه. از این جهتش اوکیه، یکی دوتا شوخی میکنه این ورانور، شوخیاش هم با نمک وزیر رفته. میگم کلا فیلم کمدیه دیگه، یعنی به عنوان یه کمدی خانوادگی بهش نگاهش کنه، حالا فارغ از درجه آرش به نظرم در اون حدش خوبه. شوخی های اینم بعضی جاها میگیره، بیشتر از اینم من ازش انتظار خاصی نداشتم. قرار بود همون کاری که بکنه رو کرده، ایراد خاصی نمیتونم بهش بگیرم. منتظر سریالش هم، راجع سریالش هم که گفتیم بگم دیگه. من یه ذره بعید میدونم تو این سطح بازیگری بتونن اینو نگهش دارن. این به زور تو این فیلم چپوندن، اینقدر بازیگر نیست اصلا. و این 8 قسمت و بیاد چی کاری بکنه و اینا خیلی واسم بعیده. HBO Max هم میخواد پخشش بکنه دیگه، حالا ببینیم که چجوری میشه.
آره منم قبول دارم بالاخره وقتی تو یه سری بازیگر خوب دور و برات هستن رو تاثیر میذارن، ولی وقتی خودت قراره تک ستاره باشی حفظ همچی کلاسی یه خود سخته. راست میگی. خب امید در مورد پیس میکر و کینگ شارک هم اگه صحبت داری بکن. کینگ شارک هم در موردش صحبت بکنیم که به نظرم خیلی کاراکتر جذاب بوده که
عاشقشم خیلی دوست دارم. سر اون هند و برده و اینا من قهقهه دارم. خیلی صدا سوپرستار سالونه گذاشتن روش چقدر بهش نشسته.
آره چغریش صدا استنا چغره، خیلی کاراکتر نشسته بهش. راست میگی.
و اون داستان حالی کنی یام یام
یام
یکی از نکات جذاب فیلم که 100% شارک بود پیس میکر. به نظرم شخصیتش خوب در حالا حرفتون هم میتونه درست باشه، حالا باید سریالش هم بیاد. جان سینا یه ذره داره جا میفته تو سینما، شاید بتونه
جای راکو میگیره. به نظر
نه اولا که اون میمیک و اون
جذابیت تصویری
کاریزمای راکو نداره. صد در بیشتر به حالت اکشن درام کمدی بازی کنه میخوره، بیشتر کمدیش بیشتر قیافش آدم میبینه بیشتر کمدی آدم میخوره. قبول اصلا صحنه کمدی فیلم اون صحنه که میرن یه گندی توی اون نیرو شورشی ها رو میکشن
عالی بود اونجاش. و اینم بگم که بچه نگاه کنین، همینجوری نگاه کنین، جیمز گان دقیقا میخواسته کاری که اون با گروت کرده بود و اینجا با کینگ شارک بکنه. یه صدا قشنگه، صدا کلوفت، صدا قشنگ. اونجا وین دیزل آورده بود، اینجا استالانه آورده. دیالوگ کم باشه و یارو کاراکتر موثری باشه، ولی در نیومده. میدونی کاراکتره گنگه، اونجا دلنشین در اومده. من نمیدونم چرا، حالا اینو مثلا میشه دمش بحث کرد که چرا کاراکتر گروت اونجا انقدر دلنشین در اومده، ولی کاراکتر کینگ شارک اینجا یه جوری حتی نچسب به نظر من. اصلا واقعا خود جای بحث
نمکه.
اصلا فقط واقعا چیز هم نیست. گروه و کینگ شارک هم اولا که بی نهایت حرف درستم. من هم اینجا نوشته بودم که همینو بگم. دقیقا همون سیستم ورشه گفته آقا به جای گروت من اینجا کینگ شارک میذارم. همونه اصلا فرمول هم. ولی فقط هم این نیست. تو تمام شخصیت های گاردین اف گالکسی بی نهایت دلنشین تر از تمام شخصیت های سویساید اسکواد دو هن. حالا اگه
بله درسته.
همشون اینجوری هست، یعنی فقط هم اون نیست. میگم از اونجا تو نمیدونم اون کاراکترها رو از توی گادام گالکسی میتونی بک‌گراند موبایل مردم ببینی، میتونی پوستر این برانور ببینی، میتونی این برانور دعوتشون میکنم واسه تبلیغات واسه فلان، خیلی جذاب ترن. اینا همشون انگاری خیلی زود فراموشندن. همینجا من بگم تا میخواییم بحث رو ادامه بدیم، وقتی فیلم اکران شد به نظرم بی نهایت اوورریتد شد بین منتقدا، یعنی انگاری که همه یه سر ذوقی اومدن که بعد از مدت ها چی اومده فیلم فانه اینا داده شبیه مارول هم هست فیلمش تا یه حدود زیادی، و یه زنم افتاده از اون ور دیگه، مارول فان و اینا زیاد داره، این دیگه بی نهایت زیاد داره، مثلا میزه زیادی دنبال شوخی، بعد شوخیش اصلا زننده میشه بهش میره. ولی یه ذره منتقده اومده مثلا آقا این اوکی و خوبه و خیلی ازش تعریف کردن، ولی بعدش دیگه یواش یواش داره میریزه اون سیستمه. و اینکه اون اول صحبت هم گفتی آی ام دی بی تا 7 میرسه، من فکر کنم بیش تا 6 برسه. حالا ببینیم چه جوری میشه. راجب کینگ شارک داشتیم صحبت میکردیم، بگم که جلوه ویژه‌اش ولی عالیه، اصلا اون نوری که رو پوستش منعکس میشه من نمیدونم چه جوری اینو ساختن، جلوه ویژه‌اش حرف نداره بابا.
تاثیر برداری من میتونم امید فیلم برداری و اون زاویه دوربین به نظر من یکی از نکات مثبت رنگ بندی فیلم من فوق العاده بود.
حتی این زیادی رنگی دیگه
تاثیر بود.
وقتی ببین امید، وقتی زیادی رنگی رنگی میشه شبیه کارتون میشه. من اینو مثل اون دفعه قبلی که گفتم بلک ویدو اینا، اینم نشستم با 4-5 تا بچه‌ای که خیلی فیلم باز نیستن نشستیم نگاه کردیم، دو تاشون به مستقیما من گفتن این چیه کارتونه، اینو چرا واسه ما گذاشت، برنامه کودک چرا واسه ما گذاشت. اصلا خیلی هم رنگی رنگی میشه، این اتفاقه میفته. البته تفسیر بعضی کاراکتراش هم هست، اون اولام که سری کاراکتر معرفی میکنه میکشه، بازم همین اتفاقه میفته دیگه. میگم اگه کمیک فن نباشی احساس میکنی داری برنامه کودک نگاه میکنی با اون کاراکتر اولی.
اون سکانس اول که قشنگ گله فیلمه به نظر من، مخصوصا اون تیدیکه اون دستاش جدا میشه میاد چک میزه.
اونو دوست داشتی تو؟ به نظرم بیشترین صحنه فیلم اون چسبن کمیک هم هست، یعنی واقعا همین کارو میکنه، منتها دستاش اینجوری تو هوا نمیره، با این یکی دستش، یکی دستشو میکنه مثلا تو صورت نفر مقابل، اینجا دیگه دستاش جدا میشد میرم.
اکیپ اول که را میرفتن این ویزل رو بهش اشاره نمی کنید، ویزل
بابا چی بود؟
اما اول افتاد تو آقا.
ببین خیلی باحال
بود
آقا، من انقدر خوشحال شدم این ویزل نمرد، باور میکنین انقدر ازش خوشم اومده بود. البته من توی نگاه کردم نوشته بود تو کامیکا این در واقع یه مردیه که پوست این حیوان رو تنش کرده، ولی اینجا کلا دیگه حیوان
نشده. آره دقیقا،
ولی خیلی خوشم اومد، من انقدر خوش بودم خدا
من رو رفتنش رو دوست داشته
خیلی یه مقدارم مشکل اینه که جیمز گان اعتماد به نفس بیش از حدی دیگه به نظرم داشته، خداییشی آدم نگاه میکنه، یعنی فکر میکرده یه پیش زمینه ها یا همه دارن، یعنی آقا این کاراکترها رو همه میشناسن. البته زیادم مار کاراکترهایی که خوش مهم نبود واسه شا، فقط میخواست همونی که گفتم دیگه بگم آقا ببین قبلی ها رو ما همه رو داریم دم توپ رفتن، یعنی موقعی که میخوان شروع کنن به تیراندازی و همه رو بکشن اصلا یهو اولین کسی که میاد جلو کاپیتان بومرنگ دیگه، به خاطر اینکه دقیقاً میخواد همینا بگه، بگه ببین آقا اون قبلا بزنه
گیم اف ترونز توری رفت جلو.
آره ولی خوب بود. خب بریم سراغ یه مقدار نماد خود فیلم صحبت کنیم. البته کاراکتر رد کچر دو هم موند که صحبت کردیم اگه باز صحبت دارین، و هالی کوین هم که قبلا
کاراکتر خوبه
این اصل کاری رو بگیم،
پولکا هالی کوین رد کچر
هالی کوین
ببین اول ردکچر رو بگم، به نظرم نقطه قوت فیلم ردکچره، یعنی کل بار احساسی فیلم دراما همه چی روی ردکچر دو افتاده. البته برای فیلم ایراده ولی واسه کاراکتر هست، شما این ردکچر دو رو از فیلم بگیر به خدا یک لحظه احساسی دیگه فیلم نداره، همه یه کارا رو این داره میکنه، کاراکترش البته نبازیگرش و همه چیز دست اینه دیگه. به نظرم مثل فیلم راحت میتونستم بزنم ردکچر دو راحت هم صدا شد، ولی بازی خوبه، بازی خوبه و اینکه کاراکتر هم خیلی خوب تعریف شده. آره اینو نگذاریم انقدر راحت ازت داشت، یعنی اون بخش زیادی از همین 4.5 که به فیلم دادم واقعا به خاطر ردکچر.
خب پس امید استوان نظر ردکچر دو نظرتو بگو، به نظر کاراکترش که من میگم من ارتباطی باهاش نگ اون بوده عاطفیشو گفتم، ولی از نظر باری که تو فیلم داره با امید موافقم که در واقع یه جورای استعاره از خود این فیلمم بود دیگه. میخواد بگه که آقا این کسایی که شما فکر میکنین زندانین و عوضین و اینا، یهو میرن یه کاری میکنن دنیا رو نجات میدن. خب در مورد ردکچر دو هم که صحبت داری، بعد برو سراغ حالی کوین و اینا.
کلا چرا موشا به نظرم چرا موشا رو مثلا جیمز بوند انتخاب کرد که آخر استار رو مثلا نابود کنن؟ هیچکدوم از اینا نتونستن دیگه. همه‌شون مثلا پولکو دادمن که همه رو مامان خودش می‌دید، آخرام قهرمانان مرد. بعد اصلا ماهیت فیلم که اصلا اول قهرمانی نیست.
چوکه.
من با این جوکی که تنظیم کرده خیلی حال کردم، دوبارم واقعا باش قهرمانی زدم و سرگرم. ولی ماهیت داستان میگم، اینا مثلا اینا خودشون اول شرورایین که اسیر شدن. یعنی به زور اومدن این کارو دادن انجام میدن. یعنی ماهیت قهرمان نداره، ولی آخر سر نشون میده یه بود خوبی هم تو این اول شرور هست. بعد آخرم ذلیل ترین و پستن یه جمله هم آخرش میگه، قبل اینکه موشا بیان این استار رو پاگیر کن، میگه آقا ذلیل ترین و پستن موجودات اومدن این کار انجام دادن. بیشتر به نظرم این میخواد دول جیمزون بیشتر هدفش این بود یه هر توی فیلم. من بار دوم که زدم بیشتر به این نتیجه رسیدم، دیدم فیلم مود بار دوم بیشتر به این نتیجه رسیدم که بیشتر یه حرفی میخواد بزنن در مورد اینکه آقا انسان ها همشون هم بدا میتونن خوب باشن و خوبا میتونن بد باشن. بعد زد و نقیز هم مثلا دیکتاتور ها یادتونه میومد میگو آقا حاکم های مثلا فیلم نشون داد آقا حاکم های قبلی خیلی آدم های بدی بودن، ولی همزمان خودش آدم میکنه. یا مثلا همین پیس میکره، یا مثلا اون آماندا والری که یه خود پررنگتر شد نسبت به فیلم یک، خیلی راحت میومد میترکوندشون همه رو. خواهد منظورشون هم معمولیت هم که در فرستاده بود واسه این بودش که آقا گندکاری کشور رو افشا نکنن، گندکاری خود کشور آمریکا مثلا بپوشونن. این چیزاش به من خیلی مهم بود.
نکته خوبی هم هستا، نکته درستیه این که امریکا استثنان تو این یه دونه فیلمش دیگه همه دنیا رو نمیخواد نجات بده. مثلا این که گند و خودش زده، ببین خیلی مهمه که گند و خودت زدی و با یه گند گنده تری داری گند قبلیه رو میپوشونی و تو اینو از زاویه آمریکا تعریف.
استاروه مثلا نمونه بارزی از داعش و نمیدونم القاعده و از این داستانات. یه چیزی و یه چیز سمی و یا اگه حرف آخر استارو تو فیلم یادتون باشه، گفت آقا من داشتم ستاره ها رو نگاه میکردم.
بعد هایی بوده
به زور برداشتن اووردنش، یه شخصیت اووردن به زور اووردنش توی زمین رو تبدیل به یه سلاحش داشتن میکردن که همون سلاح مثلا برگشت خودشون هم داشت از بین میبود. دقیقا یه خورده حالا استعارهش رو نگاه کنه میبینیم به همین دنیای امروز ما خیلی رفت داره.
در مورد هارلی کوین هم یه مقدار صحبت بکنیم و بعد میریم برای قسمت پایین.
بعد من که کیا نداشتیم ویلیان درستایی نداشتیم
ویدیو استارو خود جای صحبت داره. در مورد هارلی کوین صحبت بده بکن، بعد در مورد استارو صحبت کنیم و برنامه رو تموم کنیم.
هارلی کوین من زیاد کشش نمیدم، فقط یه چیزی بگم که امید اگه بعد حرفی داره بزنه. من فقط به نظرم دیگه به جز مارک گرابی من نمیتونم فعلا هارلی کوین دیگه در نظر بگیرم. انقدر نشسته فیلم نه، من اگه کسی دیگه بزنم به نظرم مزخرف در میاد، همون فیلمی که توش هارلی کوین باشه.
خب امید شما هم نظر در مورد هارلی کوین اگه دارید بده، بعد بریم سراغ استارو و پایان بندی.
آره ببین راجع به هارلی کوین بگم که به نظرم بهترین هارلی کوینی بود که چند وقت دیدیم از تمام این جاهایی که بوده. برز آف فری و اینا که اصلا فاجعه و سونامی بود، اونا فیلم نبود که، ولی اینجا بهترین نقش آفرینیشو داره، جا افتاده، خیلی شبیه کمیک شده. دمش گرم، واقعا میاد این نقش رو انقدر خوب اجرا میکنه که یه صحنه داره با تفنگا تیراندازی میکنه و مثلا اونجایی که عاشق میشه، حتی اونجایی که صورتش سفیده، شما نگاه کن این از همه نقشای طالب روشن بازی کردن از صورتی سفید تره. خیلی
اونجا که خوشحال میشه اومدم نجاتش بدم.
آره وای، آره ذوق میکنه. به نظرم خیلی شبیه اون انیمیشن اولی که هارلی کوین اونجا معرفی شد دیگه. میدونیم هارلی کوین از کمیکا نیومده در اصل. آره خیلی شبیه اونجا و دمش گرم جیمز گان و مارگو رابی که با هم دیگه این کار رو خوشگل انجام
داد. امید از جنبندیت و کاراکتر استارو رو بشنویم و بعد امید رو میشنویم و برنامه رو تموم میکنیم. اگر نکته یه هم مخفول مونده میتونی بگی الان دیگه بگو.
استارو که به نظرم همچین ویلیان هست، اصلا یکی از نکاتی که من که میدیدم با همین فیلم یه خورده همین ویلیانی که واسه فیلم باید در نظر میگرفتم، به نظرم استارو جوابگو نبود، ولی فیلم واقعا سرگرم کننده است. فیلم ریتمش تند، سریع، حوصله‌تون سر نمیبره. شخصیت پردازیش بگینگی خوبه، تدوینش هم خوبه، ارزش دیدن رو حتما داره. به نظر من فیلم حتما ببینید و محصول بعدی که دیسی بده بیرون رو ببینید چیکار می‌کنه.
بذار من استارو رو بگم، بعد چند تا نکته چیزام دارم حتما باید اونا رو بگم. استارو بنظرم خیلی جاه طلبانه، دمش گرم. اصلا آدم همجوری من وقتی که فهمیدم استارو، انگشت به دهن موندم که چگونه ممکن است کسی یه همچین جرأتی بکنه یه همچین چیز رو بردار بیار بذاره وسط فیلم. اینکه حالا چقدر در اومده یا چقدر در نیومده، بازم تو صحنه‌ای که هست اولا که خیلی ترس نیست، باید احتمالاً بخاطر رنگش شاید، یعنی حس ترسناک بودن نمیده. از کلا فیلم انقدر رنگی رنگیه تو هیچ جا نه از اون خشونت‌هاش، حالا تو میگی درجه آر گرفته و خوبه و اینا، اولا که هیچ جایی تو اصلا خیلی این حس درجه آری به دست نمیده، انقدر که رنگی رنگی کارتون میده. یکی از جاهاش هم همینه که تو از اون شخصیت به این گندگی ترسناکی که پاد دنیا رو بخوره اصلا هیچ حس رعب و وحشتی ازش نمیگیری دیگه، همینی که پس بانمک دیگه نگاش داری میکنی به عنوان یه بانمک نگاه کنی از اون زیر بغلش. حالا تو کمیکا واقعا اینجوری هست زیر بغلش میاد، ولی کلا یه سر اون دیده مثلا فیلم های دیدیم که اینجوری گندن و اینا و میان و ترسناکه، حتی اگه فیلم خوب نیست هیولای ترسناکه. این اصلا یه چیز هچلفت اینجا یه ذره مشکل داشتم من با این قضیهش، ولی اینکه اوورده بودتش بعدم نبوده حالت کلی ها، ولی بنظرم یه ذره باید رنگاشو عوض میکرد. تو کمیک هم چند بار خیلی اذیت کرده جاستس لیگ و بقیه اینا، و تو کمیک هم شخصیت مهمیه. اینو کیان تو هم بگو بعد یه چند تا نکته راجع به خود فیلم بگی.
باشه، پس من استارا رو بگم. به نظرم خیلی خیلی امید چند دفعه به رنگ بندی کار اشاره کرد. من فکر میکنم سویساید اسکواد یه جورایی با توجه به این حجم کمدی که توش داشت یه جورایی پارودی فیلمهای سوپر قهرمانی هم بود. یعنی شما نگاه میکنی میبینی اون المانهای اصلی فیلمهای سوپر قهرمانی رو حذف کرده، از انتخاب سوپر قهرمانا بگیر، از اینکه اونجا نمیمیرن اینجا زرت و زرت همشون میمیرن، از همین انتخاب شرور اصلی کار که البته استارو یکی از ابرشرورای اصلی دیسی، خیلی هم ابرشرور قویه، اینجا اونقدر قوی نبود اینم بگم، ولی شما نگاه میکنی ببین یه چیزی رو انتخاب کرده دقیقا مخالف کامل فیلم های سوپر قهرمانی دیگه است. شما مثلا کاراکترهای اونجر رو نگاه کن، ایج آف آلترون رو نگاه کن، لوکی رو نگاه کن، همشون میان اولا که همشون تم انسانگونه دارن نظر بدنی، اینجا اصلا اینجوری نیست، هیولای کاملا. حتی یه شوخی هم با کانگو گودزیلا میکنه، اونم مال خودشونه دیگه، مال برادران وارنره. اونجایی که استارو یوهو بلند میشه عین فیلم کانگو گودزیلا اونجوری پوسترش میکنه، خیلی جالب. و تو نگاه میکنی میبینی اونا همش در حال تئوری ریزن. تو مثلا نگاه میکنی توی اونجرز 3 و 4 کاراکتر منفی اصلی کلی من خیلی دوستش دارم، خیلی هم حال کردم باش، به نظرم بهترین بدمنیه که تا الان دیدم تو دنیای سوپر قهرمانی. ولی تو نگاه میکنی کلی فلسفه میبافه، آقا یه جورای پیغمبرگونه من وظیفه دارم، ولی این اصلا اینجوری نیست، تو این فازا نیست، آقا میخواد همه چی رو خراب کنه، خیلی ساده، اصلا فلسفه بافی نمیکنه. این ماهیتا کارش اینه که همه چی رو هم بریزه. از این جهت بسیار جالب بود برای من و یه جورایی فکر میکنم در واقع هجگونم بود. این نماد استارو. خب پس امید پایان بندی رو بکن، نکاتی که داری رو بگو، امیدم بگه، بعد تموم میکنیم برنامه رو.
آقا من یه چند تا مشکل بزرگ با فیلم دارم حالا که رو استوری این. اولا اینکه اینو با توپ و تانک و مسلسل میزنه بعد هیچیش نمیشه، اصلا نگاهشون هم نمیکنه اونا رو، بعد موشا گازش میگیرن میمیره، از این گنگ من نمیگیرم میگیره داستانشو نمیفهمم.
موشا میرن تو عزیزم، موشا رفتن تو ها،
میرن زیر موشا
از چشش وارد شدن
دیگه.
از چشش وارد،
چشش هم الان چشش هم بهت میگه، ولی قبل از که به چشش برسه یادت باشه از یه پاش شروع میکنم و اون پاش مثلا انگاری داره خیلی اذیت میشه و اینا و اونجا تحت تاثیر قرار میگیره از اینکه موشا دارن گازش میگیرن. ولی چشش بسم الله الرحمن الرحیم با همون توپ و تانگ و مسلسل و اینا همه چیز زدن چشش هیچی نشده. هارلی کوین پریده با نیزه رفت چشش.
آره اتفاق جالب بود که ببین اصلا از اون اول فیلمش میگفت دیگه، میگفت این نیزه یه چیز خاصیه، یه هدف خاصی داره. اتفاقا این جزو نکات جالب فیلم بود و این نیزه هدف
شما
میتونه چشش رو سوراخ کنه. آقا میتونه، چرا نمیتونی؟ آقا میتونست اون نیزه
رو ببین، تو باید فرداد چند تو باید بیای اول این نیزه ها رو یه جای دیگه به من نشون بدی، بگی آقا مثلا این اومده تو دوتا ساخت، آخه تو دوتا ساختمون رد بشن بازم از چه شایی نباید بره تو ولی یه چیزی به من باید نشون بدی از این نیزه که من بدونم آقا این نیزه خودت
چون مارگو رابی پرداش کرده
اون خواهده شده من در همین رسته خواهده شده ولی یه مشکل دیگه هم دارم اینو امید است گفت من الان دیگه مارگو رابی خانم بلاخره هر کاری بکنم ولی دیگه یه چیز دیگه این اتفاقات داره توی دنیای دی سی یو میفته دیگه الان وقتی همچه موجودی اونجا داره حمله میکنه سوپرمن و بتمن و بقیه ارزالوباش کجا یعنی چون تلویزیون داره نشون میده که این اتفاق افتاده زمان کافی هم داره حالا سوپرمن و مثلا فلش و اینا که صدم ثانیه میرسن ولی بقیهش رو اگه میخواستن سوا هواپیما بشن برسن شاید میرسیدن کجا
این ایرادی که تو همه فیلمای سوپر قهرمانی تو میتونی بگیری دیگه همیشه وقتی یه سری هستن میان و بقیه کشن این ایراد همیشه میشه
ببین یه تلاشی نه کیان ببین یه تلاشی میکنن این قضیه رو هم تو کومیکا همیشه هم توی فیلمایی که تا حالا دیدیم حداقل از مارول بوده مثلا بهت بگم تو فار فرام هوم اونجا که اسپایدرمن وایساده پیتر پارکر داره حرف میزنه میگه فلانی کجاست میگه اونجاست میگه تور کجاست میگه این در دست است اون در فلانه این فیسر فقط تو ببین یه تلاشی میکنی شو هیچ تلاشی اصلا یادش رفته
نه یادش نرفته گفتم فراموش کرده فیلم پارودیه فیلم پارودیه فیلم های سوپر قهرمانی هم یه جورایی هست اصلا نخواسته دنبال این داستان بره یعنی اصلا نخواسته دنبال این داستان بره
باریکن.
چون تم کمدی
زیاده نخواسته دلیل نمیشه ها ببین اصلا دلیل قانع کننده نیست که نخواسته مگه به خواست اون فیزیکه یعنی واقعیت به خواست کارگردان است که مثلا اگر میگم آره مثلا این چیز سویساید اسکواد اسلش پارودی من ازت قبول میکنم این اومده سویساید اسکواد ساخته دیگه فیلم ساخته چه کاری تو گمزنگ میدونی؟ یعنی تلاشی برای
تو خود فیلم حذف کرده هم خودشو هم کلا فیلمای سوپر قهرمانی و هم این نوشته
فیلمای سوپر قهرمانی و دقیقا من موافقم من خیلی وقت این بخوام بگم من کلمه پیدا نمی کردم حرف چیان دقیقا همین چیزی که من خیلی سعی کردم این حرف رو بزنم و نشد اصلا کلا ببین یه جورایی به نظر جیمز وان مثل تارانتینو هم. اصلا اومده یه چیزی آقا من دوست داشتم اینجوری درست کنم من میخوام این حرفا رو در قالب این فیلم بزنم یا مثلا میخوام اینجوری درست کنم این رنگ بندی این داستان حالا بخوام خوشتون میاد خوشتون نیاد مثل یه دیزاینری که مثلا به سافتورش اجازه نمیده آقا مثلا یه نظری در مورد دیزاینش بده میگه آقا من دیزاینرم من باید طراحی بکنم
خب همین کارا رو میکنه که اولا پشت فیلم تحت تاثیر قرار میگیره دوم یه دفعه دیگه من داشتم با کیان میگفتم ریتی که تماشاگرها به فیلم دادن بی پلاسه همون ریتیه که دادن به سویساید اسکواد 2016 خب اگه هر کی دوست داره هر کی دوست نداره من با این اینا رو قانع کننده نیستم
امید من برای همین امتیاز IMDB رو خوندم IMDB 1.5 1.7 امتیاز فرقشونه حالا ما میگیم
خب قبول داری که IMDB ببین الان طرفدارای پر و پا قرص زودتر نمره دادن سر حوصله بقیه هم ببینن نمرش قطعا میریزه
گفتم اونجا ولی من فکر میکنم حلوش 7 بشه حالا 6 و 8 7 حتما از اون قبلیه که 5 و 9 حداقل یه امتیاز بالاتر میشه حالا نگاه کن اینو تو فیلمای بعدی که صحبت میکنیم من میارم آمارشو نشون بدن دوباره ولی در
میار آمارشو ولی آره. یه چیز دیگه هم بگم یه ایراد دیگه هم هست اینو من قانع نشدم از حرفتون که کارگردان دلش خواسته ساخته من خیلی قانع نشدم ولی نمیخوام راجعش صحبت کنم یه چیز دیگه دارم یکی دو تا سه تا شوخیایی اصلا بی‌نهایت زشت توی فیلمه اینا رو چیکار کنیم اینا رو کجا دلم بذارم اونجا که تو ساحل داره میره میگه این ساحل پر فلان چیز خب که چی آخه مثلا آره. چی بخندم الان با این چیه یه درجه آر گرفتی دیگه باید خودتو گم کنی
اینو من قبول دارم اینو منم مثلا یه سکانسی داشتم اونجا که تو دهکده میرن یارو لخ واسده و سیاهه
تو من
نه تو بابا هیچی تنش نیست کامل هم نشونش میده اصلا توی فیلم سوپر قهرمانی واقعا منم قبول دارم درست نیست این جوشی داره نشون دادم ولی این در راستای همون حجب است اتفاقا داره این کارو میکنه میگه ببین توی این فیلم خون زیاد نشون میده خون و صحنه کندن و افتادن و نمیدونم تو سر یارو تو چیستین زن زیاد نشون میده اصلا داره همینجا هم حجب میکنه میگه چی اونور فیلم میسازین اصلا یه قطره خون نشون نمیدین من سطلی میریزم اصلا داره این کارو میکنه حالا قشنگ میریزه بیرون حالا امکان داره یکی خوشش نیاد من یه سری جاهاشو نپسندم چون به نظر من راستیتش برای فیلم سوپر قهرمانی عادی همون پی جی 13 رو بیشتر میپسندم به نظر نظرم مناسبه.
آر جذاب‌تره کیان.
ببین آر برای یه سری دنیاها مثل بتمن و اینا آره، ولی برای کلیتش نه، چون حقیقت
ببین آر رو ببین، ددپول الان آره و تو عشق میکنی با درجه آرش، خدا
وکیل
استفاده کرده از اون درجه آر اصلا. ولی اینجا من نمیدونم تو تو ساحل کیان جان نظرت راجع به اون شوخی که برمیگرده میگه ساحل پره،
نه خوب نیست گفتم که نه نه میگم زیاده روی کرده ولی داره حج میکنه. من نمیپسندم حرفی ندارم، ولی میخوام بگم که چرا این کارو کرده، ولی در اینکه کارش خوب بوده نه من قبول ندارم. به نظر من زیاده روی کرد، یه سری جهام دیگه زیاده روی کرد، همون رنگایی که تو میگی من باید موافقم. ببین زیاده روی کرده دیگه، اوورکت شده، اون شوخی ها توی کار دیگه بیش از حد شوخی میشه، یه دیگه بالانس.
شوخی خوشگل خیلی حال میده. اصلا وس اندرسن تو داری فیلماشو میبینی کوچکترین نکته ای نداره که یه ذره بگیم مثلا مضحک بد باشه، همه چی با هوش بالا درست شده و تو داری لذت میبری از این شوخی هایی که فیلم ارائه میده، از همش بلا استثنا، حتی اگه نخندونتت. چرا؟ چون اذیتت هم نمی کنی. ولی اینجا اسم شوخی داره، وقتی نمیخندونتت بعد اذیتت میکنه، اصلا خب چرا من این صحنه رو دیدم؟ انا میدونی چی میگم؟ مثلا اونجایی که جان سینا با لباس سیر وایستاده، خب الان بخندم به این صحنه مثلا چیز بانمکیه، با اون بایکسرش اونجا وایستاده من نفهمم مثلا جاهایی
نمیدونم، ولی من اونجا خیلی خندیدم. اونجایی که جان سینا شورت سفید وایستاده من خیلی خندیدم، خیلی اوورکت بود، قبول دارم، یعنی دیگه واقعا زیاده رویه.
من شوخی سطح پایینیه. آره. یه ذره به نظر شوخی به انتظار جنس داشت، شوخی سطح بالاتری بود. اینا دیگه شبیه سریالای تلویزیونی ده 60 مثلا اینجوری داشت.
خیلی خب، پس اگر نکته دیگه نمونده بچه با اجازهتون ما برنامه رو که خیلی هم برنامه مفصلی شد و تمام می‌کنه، به نظرم جا داشت که این تلیعه برنامه‌های دی سی و مارول رو برای فیلماشون برنامه مفصلی برگزار کنیم که این کارم کردیم. www.cinemagap.com آدرس سایت هم مصابدن تشریف بدن در سایت. در ادامه این بحث و صحبت شرکت بفرمایید. ضمن اینکه کل برنامه های ما به صورت آرشیوی در سایت موجوده، هر کدوم خواسته میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. @cinemagap آدرس ما در پیام رسان بزرگ تلگرام هست، ما رو سرفراز کنید و عضو کانال بشین، اونجا مطالب مرتبط با فیلم ها رو کامل میذاریم. زمینه که میتونید ما رو از طریق اپ های کست باکس، ناملیک، فیدیبو و اپ خوب شنوتو هم دنبال بفرمایید. ما در کلاب هاوس هم فعال هستیم و هر یک شنبه و سه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر برنامه زنده در کلاب هاوس اجرا میکنیم. امیدواریم که تشریف بیارید اونجا و با ما هم کلام بشید. روز و روزگار بر همه خوش و خوش. Buddy.